بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 671 سطر اول. الباب السادس عشر، باب تفسیر قول الله عز و جل نسوا الله فنسیهم. بعد از ذکر آیه نور میخواهیم آیه نسوا الله فنسیهم رو تفسیر کنیم. مرحوم قاضی سعید می‌فرماید که من به اینجا که رسیدم مدت زیادی نوشتن این شرح رو تعطیل کردم، به طوری که فراموش کردم که چه چیزایی رو قبلا گفتم. شاید الان وارد بحث بشم بعضی مباحث تکراری بشه، ولی عیبی نداره. این مطالب هر چی بیشتر تکرار بشه بهتره، هم جا میفته هم نوره، ایرادی نداره. یعنی داره عذرخواهی میکنه که اگر مطلبی رو من تکرار کردم به خاطر اینی که فاصله بین این قسمت زیاد افتاده و من یادم رفته قبلا چی گفته بودم. بعد وارد بحث میشه. بحثا همونطور که مشاهده خواهید کرد همش تکراریه، یعنی مطالب در گذشته گفته شده بوده، مطالب نه به این عبارات. ایشون با سه بیان میخواد ثابت کنه که خداوند قابل ادراک نیست برای ماها. برای خودش قابل ادراک هست، برای ما نه. در بیان اول اینطوری وارد بحث میشه که گاهی ما الفاظی رو به زبان میاریم، گاهی هم اموری رو در ذهنمون میگذرونیم، نه اون الفاظ قابل هستند که بر خدا اطلاق شوند، نه اون ذهنیات ما در مورد خدا صدق میکنند. الفاظ مربوط به موجوداتی هستند که باشون سر و کار داریم، ذهنمون هم طرف همین موجوداتی میره که ما با این موجودات ارتباط داریم. اون کلماتی که برای این موجودات ذکر میکنیم نباید بر خدا اطلاق کنیم. همچنین اون اموری که در ذهنمون از موجودات منعقد میکنیم نباید به خداوند نسبت بدیم. خدا ممکن نیست با هیچ موجودی تشبیه بشه و هیچ یک از خصوصیات هیچ موجودی بر خدا ممکن نیست منطبق بشه. بعد کلامی از امام نقل می کنند. بعد از تمام شدن اون کلام وارد بحث مفصل می شند که حالا وقتی من به اون بحث مفصل برسم عرض می کنم. این قسمتی که الان گفتم خیلی مطلب نداره، از رو می خونم، عرض می کنم مطالب تکراریه. در گذشتم این حرفا رو ما داشتیم. صفحه 671 سطر اول. الباب السادس عشر، باب و تفسیر قول الله عز و جل نسوا الله فنسیهم. الان ملاحظه کنید در این آیه نسبت نسیان به خدا داده شده، در حالی که نسیان یکی از الفاظی است که لایق بشره. وقت سوال میشه که چطور لفظی که لایق بشره به خدا نسبت داده شده. مرحوم قاضی سعید الان در مقدمه بحث میخواد بگه که الفاظی که بر انسانهای بر موجودات مخلوق اطلاق میشود اون الفاظ نباید بر خدا اطلاق کنی. الان توجه میکنید که چرا ایشون این مطلب رو مطرح کرده، چرا در مقدمه بحث این مطلب رو مطرح میکنه که الفاظی که بر موجودات امکانی و مخلوق هم میشود بر خدا نمیتوان هم شد. میخواد بیان کنه چطور خدا در اینجا نسیانی رو که بر موجودات به موجودات نسبت داده میشه به خودش نسبت داده. الان مقدمتا بیان میکنه که امکان اینجور نسبت ها نیست، تا توضیح بده که خدا در اینجا از این نسیانی که به خودش نسبت داده چی اراده کرده. الان روشن شد که چرا ایشون وارد این بحث داره میشه، چون در این آیه نسبت نسیان به خدا داده شده، جا داره که ما وارد بحث بشیم و این مسئله رو حل کنیم که چرا به خداوند نسبت نسیان داده شده. شرحون اعلم انه لما طال توارد الابائق فی اثناء هذا الشر. ابائق یعنی موانع، موانع یکی پس از دیگری در اثناء این شرح وارد می شد بر من و این ورودم طول کشید. یعنی اولا یه مانع نبود، چندین مانع بود. ثانیا این مانع پشت سر هم پیش می آمد. ثالثا این مدتی که این موانع پشت سر هم پیش می آمدن طولانی بود. و کسر تصادم و امواج العلائق فی قواریر هاز از سر. این شرح خودش را ایشون به یک بنای مرتفع یعنی کاخ تشبیه کرده. سر یعنی کاخ، سر یعنی بنای مرتفع. بعد میگه وابستگی هایی برای من پیش میامد، چون بالاخره ایشون در قوم ریاست داشته، بر اثر ریاست علمی و مذهبی ارتباطات اهالی قوم با ایشون زیاد بوده، نتیجتا ایشون وابستگی های فراوانی داشته، یعنی سرگرمی های داشته که در لابلای این سرگرمی های این شرح می نوشته. حالا ایشون می فهمد که وابستگی بر من پیش بیاد، امواجی از علایق وجود داشته. این امواج در شیشه هایی که پر از مایعات بودند و در این کاخ بلند قرار داشتند امواجی تولید می کردند. این وابستگی ها امواجی تولید می کردند. این امواج به هم دیگه تصادم داشتند و در هر صورت نتیجهش این بوده که وقت منو می گرفتند و به من اجازه نوشتن این شرحو نمی دادند. وقتی هم این امواج کثیر می شدن، من به ناچار همون ذره کاری هم که این رو شرح ذره کاری، و این اتفاق پیش آمد که من ناچار شدم دست از نوشتن این شرح بردارم و همین دست برداشتن باعث فراموشی من شد که من چه چیزایی در قبل نوشته بودم که الان اونها رو تکرار نکنم. و کسر تصادم امواج علایق، یعنی اون وابستگی ها به صورت موج بودن، یعنی اینقدر زیاد بودن. فی قواریر، قواری جمع قاروره است، قاروره شیشه و بطری میگن توش مایعه، توش آبه. بعد این قواریرشون فرض میکنه که در این سر یعنی در این کاخ وجود داره. منظورش از کاخ هم همین کاخ شرحیست که داره مینویسه. میگه تمام بطری هایی که تو این کاخ وجود داشتن همه مشمول این امواج بودند و هیچ فرصتی به من داده نمیشد که از این وابستگی ها بکنم و وارد نوشتن شرح و ادامه شرح بشم. فسار ساره، چون این چنین بود، این ساره جواب لماست، چون این چنین بود سار از آلک، یعنی این فاصله و این عوائق و موانعی که باعث شدن من این شرح مدتی ترک کنم سبب نسیان بسیاری از گنجهای پر از گوهر شد. گنجها در این کتاب و در این شرح یا در این سرح، من در این شرح و در این کاخ بلند مطالب و گنج هایی پر از جواهر، پر از گوهرها ودیعه گذاشتم، ولی الان یادم نیست اون ودیعه ها چی بودند، لذا ناچارم تکرار کنم. فیوج و ذالک، ذالک یعنی این ترک شر و عدم رجوع به این شر در مدت طولانی، این ترک در مدت طولانی به علاوه قلت وضاحتی که من داشتم باعث شد که الان مطلب تو ذهنم نباشه. لذا حالا که میخوام مطلب رو بنویسم ناچارم تکرار کنم. فیوجب ذلک به علاوه قلت وضاحت، ذلک یعنی این فاصله که افتاد، به علاوه قلت وضاحتی که داشتم باعث تکرار دلیل و بیانه رو، یعنی من اگه بخوام مطلبی رو بیان کنم دلیل میخواد، بیانه میخواد. شاید این بیانه و دلیل رو قبلا گفته باشم، الان میخوام بیان کنم که این نسیان رو نباید به خدا نسبت داد و اگر داریم به خدا نسبت میدیم معنای دیگری مراده. اینو میخوام بیان کنم. این مطلب باید با دلیل بیان بشه، با بیانه بیان بشه، و دلیل و بیانش احتمالا من در گذشته گفتم ولی الان یادم نیست، ناچارم این دلیل و بیانه رو دوباره تکرار کنم. تکرار دلیل و بیانه. بعد میفهمد که ولی این اشکالی نداره، تکرار اینجا عیبی نداره. چرا؟ چون کلام ما در این شهر همش در معارف الهیه و معارف الهی اگه تکرار بشن که مضر نیستند، مفیدند، ضرری ندارند. پس هیچ ایرادی نداره که من این مطالب رو تکرار کنم، زیرا همه از سنخ معارف الهی هست. لکن الکلام فل حقائق الهیه، فل حقائق الهی رو متعلق به کلام نگیرید. کلام اسم لکن است، فل حقائق خبره، متعلق به کلام نیست. کلام ما در این کتاب در حقایق الهی است، در معارف ربانی است که این حقایق و معارف غایت القصوى هستند لما یتبقى، یعنی غایت نهایی هستند برای کاهایی که ما توقع داریم. یعنی اون چه که مورد توقع ماست اونا رو غایت بین راهی و غایت متوسط میدونیم. غایت نهایی همین معارف الهی هست. خب چه عیبی داره که غایت قصوى تکرار بشه؟ لکن کلام ما در این شهر کلام بیهوده نیست که از تکرارش وحشت داشته باشیم، بلکه در حقایق الهیه و معارف ربانی است که این حقایق و معارف غایت نهایی هستن لما یتوقع، یعنی برای تمام انتظارات ما اینا غایتن. یعنی هر امیدی که داریم و اون امید غایت ماست، اون امید و غایت میشه غایت وسط راهی، غایت متوسط. این معارف الهی میشن غایت قصوى. خب این غایت قصوى اشکال نداره تکرار بشه. هول مسکو ما کرد ما کررتهو یتوزعو. پاورقی اشاره میکنی که این مصرع دوم یک شعره که به صورت مثل رائد شده و مرحوم قاضی سعید از این مثل داره استفاده میکنه. شعر اینه که اعد ذکر نومان لنا ان ذکرهو هو المسکو ما کررتهو یتوزعو. یعنی داره نومان که پادشاه هیره هست مد میکنه، میگه که ذکر نومان رو تکرار کن، یعنی اسمشو بردی دوباره تکرار کن، زیرا ذکر این نومان به منزله مسک است. ما کررتهو یتبزهو، هر چقدر که تکرارش کنیم لمعان و درخششش بیشتره. یتبزه اگر با الف بود، یا تزب اگر با الف بود، یعنی آخرش الف بود، خب از ماده زوئه، زوئم یعنی نور، یعنی درخشش. اما این با اینه، آخرش اینه، الف نیست، این از ماده وضعه. معانی مختلف برای وضع گفته شده. یک معناش همون لمعان و درخشش که گفته میشه وضع از سرابو علی الاکام یعنی لمعه، یا وضع اثر و علال آکام لمعه. آکام جمع اکم است، اکم یعنی تپه، یه قسمت بلند، نه به اندازه کوه، نه اندازه تپه های کمه، یه تپه بلندیه، اکمه بهش میگن. جمع میبندن، دوباره جمع و جمع میبندن، بار سوم جمع میبندن، چند تا جمع میبندن تا میشه آکام. آکام جمع الجمع، حالا این نمیدونم جمع الجمع بگیم و جمع و جمع الجمع بگیم، حالا حال یعنی تپه ها. سراب وقتی رو زمین باشه خب درخشش داره، رو تپه باشه شاید درخششش بیشتر باشه. حالا ایشون میگه که، یعنی لغت میگه که وضع از سراب و علل آکام یعنی لمعه، یعنی درخشش پیدا کرد. این معنا با اینجا مناسبه و من انتخابش کردم، ولی یه توضع و معنی مختلف داره. هو المسک و ما کررته هو علای حال، من دیگه پیدا نکردم. چیه بیشتر؟
بوی بیشتر، بوی خوش بیشتری.
آخه نداریم یه توضع به من.
نما دیگه.
بله؟
نما، نما. نما یعنی رشد میکنه دیگه، یعنی بهتر و بیشتر. بوی خوش بیشتر میشه.
کجا کجا نما داره؟
شما از
از کدام لمعه؟ لمعه. بله، لمعه و ساره. عبارت اینه، لمعه و ساره. یعنی درخشش پیدا کرد و جریان یافت. حالا ممکنه یه تبذر به من جریان یافتم گرفته بشه، یعنی بوی مشک جریان پیدا کرد، هر چی تکرارش کنی توسعش بیشتر میشه. حالا علیه عرض میکنم، خیلی من لغت نگاه شدم یه تبذر رو آخر سر پسندیدم که این معنا برش بیاریم، ولی وضع به من خاری، به من پایین آمدن هیچ مناسبی اینجا نبود. معانی مختلف بود، نزدیک یک صفحه شاید لغت درباره وضع معنا گفته بود، ولی این دیگه به نظر من رسید که اصلا همش بهتره. لمعه و ساره، ساره با سین ها، یعنی درخشش پیدا میکنه و سریان. حالا اینجا ممکنه بگیم چون مسک گفته بوی مسک هم پخش میشه، یعنی این مسک هرچی که بیشتر شما تکرارش کنی سریانش بیشتر میشه و بیشتر پخش میشه در فضا. ممکنه بس اینطوری معنا کنید، ممکنه بس معنای درخشش هم بگیرید، هم درخشش پیدا میکند هم پخش میشود. یعنی خب پخش شدن هم مناسبه. ما کررته، یعنی هر چقدر تکرارش کنی یه تمزه. خب حالا که معلوم شد این معارف الهی است و تکرارش ایرادی نداره، فلا و عصب تکریر المقاصد لتکسیر الفواید. این مقاصد رو که همون معارف الهی هست و حقایقا اگر ما تکرار کنیم اشکالی نداره، زیرا فایده بیشتر خواهد شد. علم ان العلم بالله تعالی غیر ممکنه، علم به خداوند غیر ممکنه، اما نه برای خدا خدا، بلکه علمی که حاصل شود ان ادراک العقل و نفس، این علم ممتنه. ولی اصل علم به خدا ممتنه نیست، خود خدا به خودش عالمه. علمی که بخواد از عقل بیاد، از نفس بیاد، ممکن نیست. بله، علم به ذات نه، ایشون میگه علم به صفات هم ممکن نیست. ایشون الان میخونی بعدن، اصلا علم اجازه نمیده به خدا، حتی در مورد فعل خدا. حالا میخونیم ایشون تقریبا همه راه ها رو میبنده،
برهان لم رو میبنده یا برهان،
اصلا کلن همه رو میبنده. ایشون میفهمد علم از علمی که بخواد از عقل ناشی بشه ممکن نیست، علمی که بخواد از نفس ناشی بشه ممکن نیست، تنها یک علم رو ممکن میدونه. و اون علمی است که خداوند افاضه کند، یعنی به تعبیر من خودش جلوه بدهد. به هر مقدار که برای ما جلوه کرد، به همون مقدار ما بهش عالم میشیم. یعنی علم فقط باید از ناحیه خود خدا باشد. بعد این عبارت هم میاره که علم نورون یغذف الله فی قلب میشا، این عبارت هم میاره در صفحه 674 سطر اول ایشون این مطلب رو بیان کرده که تمام راه ها بسته است جز جلوه حق. جلوه هم به توسط عقل درک نمی دریافت نمیشه، به توسط طوری که ورای طور عقله دریافت میشه. پس راه نفس رو بست، راه عقل رو بست، راه فوق عقل رو که طوری ورای طور عقل باز گذاشت اون رو هم بیان میکنه که بازم از این طریق ورای عقلم نمیشه به خدا رسید مگر به همون اندازه که خودش قذف نور کند، یعنی جلوه دهد. بله؟ به اندازه قذف نور، به همون اندازه که خودش قذف نور میکنه، یعنی نور در قلب ما قذف میکنه، پرتاب میکنه، یعنی به همون اندازه که خودش برای ما جلوه میده. دیگه بستگی به لیاقت ما داره، به هر اندازه که لیاقت داشته باشیم به همون اندازه از جلوه الهی بهره مند میشه.
برای اثبات خدا رو نفی میکنه.
بله؟
برای اثبات خدا رو چون نفی میکنه.
اثبات خدا رو
برای اثبات خدا رو باید نفی کنه وجوده.
نه، با ورای عقل فهمیده میشه. البته ایشون یه نکته ای رو بیان میکنه که من اینو عرض نکردم. بله، میگه عقل ما همین اندازه درک میکنه که خدا موجود است، این مقدارش قدرت درک داره. اما اینکه خدا چی هست، چه اوصافی دارد، چه جوری کار میکنه، هیچ کدام از اینها برای عقل ما روشن نیست. عقل ما اون مقدار که درک میکنه اینه که خداوند موجود است. همونطور که ما حکم میکنیم به این که نفسمون موجوده، ولی ازمون بپرسید که نفس چیه نمیدونیم. همچنین حکم میکنیم که خدا موجوده، ولی اگه سوال بشه که خدا چیست و اوصافش چیست نمیدونیم.
یعنی در واقع همین مخالفه به کنش نمیرسیم، به اصل وجودش میرسیم، به کنش نمیرسیم. که همه میگن ما به اصل وجود خدا میرسیم، به کنش نمیرسیم. اگه مرادش این باشه.
بله، ما به اصل خود وجود خدا میرسیم، به کنش نمیرسیم، به اوصافش هم نمیرسیم. آخه ایشون اینم داره اضافه میکنه. به کن و اوصاف که مسلم نمیرسیم. کن و اوصاف هم که همون این اوصاف این ذات هم. اگر به کن ذات نرسیم به کن و اوصاف هم نمیرسیم. این درسته. ولی ایشون میفهمد حتی از اوصاف هم چیزی برداشت نمیکنیم جز امور سلبی. یعنی اگر خدا عالم است فقط همین اندازه میفهمیم که لیس به جاهل. اگر خدا قادر است همین اندازه میفهمیم که لیس به عاجز. بیش از این دیگه نمیفهمیم. وقتی عالمون بر ما اطلاق میشه میفهمیم چی میگیم، عالم بر خدا اطلاق میشه نمیفهمیم چی میگیم. فقط میدونیم که خدا جاهل نیست. ایشون میدونید مبناش در باب صفات اینه، مبناش سلبه. یعنی قائل نیست که برای خدا چیزی میشه اثبات کرد، بلکه قائل به اینی که ضد آنچه را به خدا نسبت میدیم از خدا سلب میکنیم. وقتی عالم رو به خدا نسبت میدیم ضدش رو که جاهل سلب میکنیم، وقتی قادر رو نسبت میدیم ضدش رو که عاجز سلب میکنیم. کار ما در توصیف الهی فقط سلبه، اگرچه به ظاهر ایجاب رو داریم برای خدا میاریم، اما در واقع داریم سلب میکنیم. مقابل این ایجاب رو داریم سلب میکنیم. طبق عقیده خودش داره حرف میزنه.
مقابل قول معتزله هم اثبات نمیکنن، میگن که جاری مجراش مثلا دیگه.
معتزله صفات رو اصلا سلب میکنند. ایشون صفات رو سلب نمیکنه. صفات برای خدا هست، اما چی جور برای خداست ما تشخیص نمیدیم. بله، سلب میکنه به این معنا که خدا رو ما میگیم عالمون، ولی معناش اینه که لیس به جاهل. ولی خود خودم به خودش علیمون گفته، صدق عالم رو قبول داره. قرآن که میگه خدا علیمه، کسی نمیتونه اینو منکر بشه. خود معتزله منکر این مسئله نیست، معتزله هم خدا رو علیم میدونه، منتها علیم بودنش به این معنا که نایب منایب عالمه. ایشون هم میگه علیمه یعنی جاهل نیست. همه علیم بودن خدا رو قبول دارن چون خودش بر خودش اثبات کرده. حالا اینا بیان میکنیم. بله، ایشون میگه صفاتی که ذکر میشه، از امام هم نقل میکنه که صفاتی برای خدا ذکر شده، چرا با سلبش کنیم؟ از امام نقل میکنه که فرمودن اینا صفات اقراره، یعنی شما اقرار کنید به اینکه خدا عالمه، دیگه بیش از اقرار از شما انتظاری نیست. سوال نکنید از هم دیگه یا بحث کنید که چگونه عالم است، بیان کنید به اینکه این اصاب برای خدا هست. نیامدن برای اینکه شما بفهمید این صفات چگونند. فلاسفه معتقدند که ما هم درباره اوصاف بحث نمی کنیم، ما در مورد تعلق بحث می کنیم. یعنی قبول داریم خدا عالمه، هیچ وقت هم بحث نمی کنیم کیفیت علمش چیست، بحث می کنیم کیفیت تعلق علمش به ما ادا چیه. یعنی بحث تعلق علم می کنیم، نه بحث خود علم. حالی از کلام قاضی سعید برمیاد که حتی این بحثم درست نیست، بحث در تعلقم نکنید. فقط اقرار کنید به این عالمه، نبحث کنید که علم است. اون مثلا الله الرحمن علی العرش سپید پینو بهش بس نکنه بس که بایلا اشعاره عالم بودن خدا رو قبول دارند.
نفی صفات نمی کنند،
اشعاره نفی صفات نمی کنند. عینیت نه، اون که معتزله است. بله اشعاره نفی صفات نمی کنند، اشعاره صفات زاده عینیت کنند، ولی صفات قائلند. موضع که عینیت رو قبول نکرد، اون ناچار شده به این که بگه جای نیابت گفته. شیعیان که عینیت رو قبول کردن دیگه، اونها نه نیابت گفتن نه زیادت گفتن. بالاخره در مسئله سه قول مهمه، یکی زیادت مال اشاعره است، یکی نیابت مال معتزله است، یکی هم عینیت مال شیعیانه. حالا قاضی سعید یه سومی چهارمی هم داره اضافه میکنه، میگه فقط این صفات گفته شده برای اقرار و معناش سلبه، یعنی عالمون به معنی لیس بجاهله. این یه مطلب جدیدی است غیر از اون سه تا قول، که روایات هم کلام ایشون رو، یعنی قاضی سید رو تایید میکنه. اونها هم گاهی از اوقات عالمون رو لیس بجاهله معنا میکنند. خب ایشون فرمود علم از طریق ادراک عقل ممکن نیست و از طریق ادراک نفس. این که نفس رو پشت سر عقل ذکر کرده، معلوم میشه که نفس رو به معنای دیگری غیر از عقل گرفته، چون نفس به معنی عقل هم میاد، نفس در مرتبه عالیش همون عقله. اینجا نفس رو به معنای حیوانی گرفته، که در مرحله حیوانی علم یا حسیست، حس ظاهری، یا تخیلیست یا توهمی. علم در مرحله نفس این ستاست، علم احساسی، تخیلی و توهمی. بعد از نفس بگذریم، علم عقلی هم داریم. ایشون میفهمد نه ادراک عقل در مورد خدا هست نه ادراک نفس، یعنی نمیتوانیم خدا رو حس کنیم، نه تخیل کنیم، نه توهم کنیم، همچنین نمیتوانیم تعقل کنیم. الا من حیث انه موجودون، فقط درک ما این چنین حکم میکند که خدا موجود است. اما این موجود چیست و چه اوصافی دارد، این رو هم ما نمیتونیم درک کنیم. اما موجود یعنی چی؟ خدا موجود است یعنی چی؟ در این باب دو قوله. یک قول میگه خدا موجود است یعنی وجود دارد، معدوم نیست. قول دوم موجود است، یعنی یافت شده است از جانب خلق، خلق او رو یافته، اطلاق وجود نمی کنن. این گروه دوم میگن خدا نه موجود نه معدوم، وجود عدم هر دو خلق اوست، خود او نیست، او خلق کرده وجود را، خلق کرده عدم را، ولی خودش متصف به هیچ کدام از این دو خلقش نیست. موجودان بر خدا اطلاق نمی شود مگر به معنی یافت شده. الان این تفکیکی های خراسان معتقدن که به خدا موجود به معنای مقابل معدوم نگید، موجود در وجود در مقابل عدم رو خدا آفریده، همونطور که معدوم بر خدا اطلاق نمی کنید موجود هم اطلاق نکنید، موجود به معنی یافت شده است. کنتو کنزن مخفیه رو قبول ندارند، این روایت سند نداره و اینها شاید ساخته عرفا باشه.
خب این اتفاقا با نظر اونا بیشتر جور داره که خدا رو مردم کشف کردن، من کنز مخفی بودم اونا من رو کشف کردن.
حالا در اصل این قبولش نداره. گفتم در دعای عرفه، دعای صحیفه سجادیه در روز عرفه داریم که خدا موجوده، اونجا خود امام اطلاق موجود بر خدا کردن، به من جواب دادن، گفتن اونجا هم به معنای خدا یافت شده، اونجا به معنای موجودی که شما میگید نیست. اصلاش رفع نقیزه میشه، میگن شما رفع نقیزه از مرتبه اجازه میدید، رفع نقیزه از مرتبه اجازه میدید، حالا رفع نقیزه اینجا اجازه میدید. یعنی موجود رو از وجده میگیرند، از وجده، وجده من یافت شدن نه پردن کرد. دو قرار در مسئله هست، من هستان یعنی حکم کن به این که هست، یا موجود کن موجودان یعنی حکم کن به این که یافتیمش، نه فطرت خودمون رو یافتیم. علم حضوری رو نه هم اصلا پیدا میشه یا نمیشه، پس به معتقد این که اصلا خدا وجود محضه، وجوده فعل خدا وجود فعل هست. و به نظر من مطلب درست فهمیده نشده، اصلا عارف وجود و فعل خدا نمیتونه، برای این هیچ کدام از ما که خدا این وجود قائل نیست. عارف میگه تو حکایت وجودی، خیلی بهت احترام بذاریم، تو ذل وجودی، وجود مخصوص خداست، خداست یه وجود. این که معتقد است که وجود فعل است، عارف اصلا وجود فعل خدا نمیدونه. بعد هم این تفکیکی ما میگه چرا شماها فعل و خدا فعل، عارف میگه فعل است، فعل حکایت وجوده، ذل وجوده. در صورت به نظر میسی اینجا مطلب خیلی روشن نبوده بر بعضیشون، تازه فیلسوف هم که وجود امکانی برای فعل قائله، وجود مشکل نسمت یه هایی که میشه میگید چون یه به خدا سمید بدان به درست اینی که گفته میشه فیلسوف و متکشن و که میگه خدا وجود زل نیست، که میگه خدا وجود واجبه، وجود امکانی نیست، هیچی اون خدا در سنخ فعلش ندونسته.
نمسته داره. خب آقای چی میگه؟
آقای قاضی سعید چی میگه؟ قاضی سعید هیچ جا نداره، قاضی سعید موجود رو به معنی همون موجودی که فلسفه میگه میگیره.
خب
نه نه صفات رو اثبات میکنه قاضی سعید، خود خدا اثبات کرده، معنا نمی کنه. موجود رو معنا کنیم، به قاضی سعید بگیم موجود معنا کنیم، میگه لیس معدومه، موجود رو بهش میگه، موجود رو ثابت میکنه، عالم رو ثابت میکنه. قاضی سعید قائل به ثبوت صفت برای خدا هست، اما ثبوت به این معنا که بپرسیم ازش این صفت چیه، معناش چیه، میگه موجودان یعنی لیس به معدومه، عالمان یعنی لیس به جاهلن، قادران یعنی لیس به عاجزن، همه رو سلبی معنا میکنه. ولی اثبات میکنه صفات رو، منتها اثبات اقراری به قول خودش، نه اثبات به این معنا که خداوندی باشد چیزی هم براش ثابت بشه که خداوند به علاوه چیزی در نظر گرفته بشه. اینو قبول نداره که خدا بگیم موجود است، این صفت هم برای خدا موجود است.
ما هم قبول نداریم،
ایشون عینیت هم قبول نمی کنه. یعنی قاضی سعید این که صفات عین ذات باشن قبول نمی کنه. و ما این توجه کنیم این نکته رو، فیلسوف که قائلیم به این که صفات عین ذاته، صفات اصلا صفات نمیدونیم، نه که صفت هست و در این حال عین ذات هست. و این اشتباه شده، خیلی ها رو ملاحظه میکنیم که صفت رو صفت میگیرن بعد هم میگن عین ذاته. این اینجوری نباید عمل کرد. شخصی با خود من صحبت میکرد و میگفتش که برای من مثل روز روشنه، حتی چند بار تکرار کرد دو تا تا چهار تا است که تمام فلاسفه مشکند. به من میگفت تمام فلاسفه مشکند و دلیل شکشون همینه که میگن صفات این ذاتی، دلیلش هم این بود. بعد من میخواستم برش توضیح بدم، اجازه توضیح دادن نمیداد، همه شرف میزد دیگه، من رها کردم، دیدم مثل که نمیخواد متوجه بشه، بلش کردم. ولی مطلب اینطوره که اونی که صفت های نزاد میدونه دیگه اونجا صفت رو صفت نمیدونه، از باب ناچاری تعبیر به صفت میکنه. ولی صفت های نزاد یعنی فقط ذات، از صفتی اونجا وجود نداره. بله تو مراحل بعدی که تفاصیله صفت وجود داره. بله این که میگه نفی صفات بکن، بله دیگه، یعنی خود اصلا نهج البلاغه توضیح میده، میگه صفت اعلام میکند غیریت رو، اعلام میکنه غیریت با موصوف رو. دیگه نمیتونیم بگیم صفت عین ذاته، اگه صفت گرفتی دیگه نمیتونی عین موصوفش کنی، چون صفت غیر موصوفه، باید از صفتیت بندازیش بعد بگی عین ذاته. بنابراین اونو که میگن صفات خدا این ذاته، در واقع میگن اصلا چیزی به نام صفات نداره، اون ذات علم است، کلهو قدرتون، کلهو حیاتون، کلهو، نه این که ذاتیست به علاوه حیات، ذاتیست به علاوه قدرت. خوب دقت کنی میبینی فلسفه خیلی قشنگ حرف زدن، منتها باید حرفشون فهمیده بشه. وقتی حرف فهمیده بشه دیگه به هیچ کدومشون مشرک بودن نسبت نمیدیم. حالا نه که دو تا چهار تا مشرک باشن، با شک هم مشرک نیستن، تا چه برسه به یقین و دو تا چهار تا.
مثلا یه صفت
عین
موجود هست، یه صفت رو بخوایم بگیم که مثلا صفت از صفت کرده غیره، لازمش اینه که اون موصوف از خالقیت هم دارد دیگه، چون که یه آلتن سمون نیسته به حساب ما معلوم بود موصوف خود موصوف رو. یعنی اگه
بخواییم
نگاه کنیم به صفت، به این قیدی که صفت هست،
بله صفت بگیرید جدا میشه دیگه، جدا میشه. وقت بخواد همین جدا رو این ذات قرار بدید، معنیش اینه که حالا به تعبیر روایات اوصاف و اسما مخلوق هم دیگه، بله. اگه بخواد این ذات قرار بدید، معنیش اینه که مخلوق این خالقه. بله در اصل این توضیح روشن باشه که حکمایی که میگن صفات این ذاته تعبیری به صفت میکنن، ولی مراد چون واقعیت صفت نیست، چون چاره ندارن چی بگن، بگن کمالش این ذاته. خب کمال هم مثل صفته، حرفی دیگه یعنی جمله‌ای ندارن که بخوان اون جمله رو به کار ببرن، ناچار شدن بگن صفت این ذاته. ولی خودشون هم میگن اگر عین ذات دیگه صفت نیست، چون صفت با موصوف فرق میکنه، نمیتونه عین باشه. بنابراین اگه ما تعبیر به صفت میکنیم و بعدم تعبیر به عینیت میکنیم، این دوتا رو باید با هم جمع کنید، ولی کلام متناقضه، هم صفت هست یعنی غیر است، هم عین است، نمیشه با هم. پس معلوم میشه مرادش اینقدر میفهمیدن که صفت با ذات با موصوف فرق داره، بنابراین نمیتونن ادعای عینیت بکنن. ولی دارن در این حال دارن ندای نیت میکنن، معلوم میشه یه چیزی دیگه اراده کرده، نه اینکه صفت در عین مغایرت عین ذاته. این که حرف آدم معمولی هم حرفی نمیزنه، داره که شما ما افکار قوی بودن چین چیزی نمیگن. باید
تو اشتراک ما سب بین صحبت فلسفه با بازی هست، مثلا ما بیان میگم که فلسفه نفی صفات میکنه، فلسفه وقت میخوان با آخرش میان نفی صفات میکنه، ایشون هم نفی صفات میکنه، میگه ما فقط بگیم اقرار، ولی اونا میگن این صفات عینه. آیا باید اشتراک میشون بگیم یا نه؟
حالا ممکنه ببینید من گاهی از اوقات خودم پیش خودم فکر میکنم، میگم که متکلمین یه جور حرف زدن، فلاسفه یه جور دیگه، عرفای تو دیگه، حالا شایدم داخل کنیم بگیم مکتب تفریج هم یه نحوه چهارم، شاید بتونیم بینشون صلح برقرار کنیم، بگیم هر کدومشون به یه جای خاصی توجه داشتن و طبق اون موردی که بهش توجه داشتن حرف زدند. یعنی در واقع اختلاف رو برداریم بین اینها، بگیم هر کدوم به زبان خودش حرف زده. مثلا در مورد همین وحدت وجودی که عارف میگه، عارف اصلا وجود جور دیگه تعریف میکنه، با فیلسوف فرق داره. عارف میگه وجود اون نیست که نه دادنیست نه گرفتنی، یعنی این وجود واجب، اصلا وجود ممکن رو وجود نمیدونه عارف، میگه این وجود فلسفیه، این وجود عرفیه، وجود عرفانی نیست. وجود عرفانی اینطوری داره تعریف میشه که نه دادنیست نه گرفتنی. کدام وجودی که نه دادنیست نه گرفتنی؟ هم وجود واجبه دیگه، پس اصلا غیر وجود واجب رو وجود نمیدونه. فیلسوف میگه نه، دو جور وجود داریم، یه وجودی که ندادنیست نگرفتنی، یه وجودی که دادنیست بلغیره به ذات نیست. خب اون تفسیری که از وجود داره با تفسیری که عارف داره فرق میکنه، لذا اون طبق تفسیر خودش رفت میزنی، اون طبق تفسیر خودش. عارف میگه غیر خدایش که وجود نداره، کدام وجود؟ همه وجود خود عارف میگه و درست هم میگه. فیلسوف میگه غیر خدا وجود واجبی نداره، وجود امکانی داره، اونم درست میشه. خوب نگاه کنیم، من به نظرم آخر سر بشه بین اینا یه جور سر برقرار شد، هر کی با زبون خودش حرف زده.
صدرا بسید که اون رو اطاعت عبادت وجوده گرفت، خب هم از عارف میگیره هم از فیلسوف.
صدرا ببینید یه جا تشکیک میشه، تشکیکی میگه سر تا سر وجود یه حقیقت میگیره، مراتب ما مختلف میکنه. عارف میگه اونی که تو میگی بی مرتبه، من به اون میگم وجود، به مراتب بعدی وجود نمیشن، اصطلاح میشه دیگه. البته شاید خیلی ها حرف منو قبول نکنن، شاید هم قبول نباشه، بگن نه اختلاف فوق اونیست که تو میگی، فقط اختلاف لفظی نیست، واقعا بینشون اختلاف در واقعیت، نه که اختلاف در تفسیر داشته باشن. ولی این خیلی پیش من جا افتاده نیست. من معتقدم اختلاف در تفسیر داشتن به خاطر اختلاف در اصطلاح. حالا صدرا میگه من صدرا هم بعضی میگن اختلاف در فهم داشتن، ولی خیلی بر من این روشن نیست. صدرا میگه که من به عرفا معتقدم، به معتزله معتقد نیستم. عرفا اعیان ثابته گفتن، معتزله ثابتات ازلیه گفتن. من میتونم ثابتات ازلیه عرفا رو، معتزله رو برگردونم به عین ثابته عرفا، ولی چون خوشبین به معتزله نیستم، حرف عرفا رو توجیه میکنم، حرف معتزله کار ندارم. و من گمان میکنم معتزله در اینی که بالاخره حالا چندان اعتبار و آبرویی ندارن، اگه سر به سرشون بذاری آخر سر میبینی همون عیان ثابته رو دارن میگن، منتها نتونستن این اصطلاح رو بیارن، اصطلاح خودشون گفتن، یه جایش هم خرابش کردن، اونا ثابت ازلیه رو قائلن که نه موجود نه معدوم. خب اینا خرابه، این چیزا رو نباید بگن. این خرابی ها رو جمع کنی آخر سر میبینی به یه نتیجه میرسی، اگه خرابی ها رو جمع کنی، اگه باطلا رو از این ببرین آخر سر به یه مطلب میرسی. این جوری که من دارم حرف میزنم همه اختلاف ها حل میشه، همه جا اگه باطلاشو جمع کنی آخر سر یه دونه حق باقی میمونه. خب بگذاریم. البته من به این مسئله اصراری ندارم که بگم همشون یک سال حبس زدن، ولی گاهی به ذهن من خطور میکنه، میگم خب اینا نشستن فکر کردن، همشون دلشون میخواست خدا رو بشناسن، هیچ کدومشون نمیخواستن خلاف بگن، اون تا طبق زبان خودشون اینطوری بیان کرد اونطوری بیان کرد. همه هم به وحدت قائلند، شرک و این حرفا نیست، همه به وحدت قائلند. خب بگذاریم. فکل ما یتلفظ بهی فی حق المخلوق، هر لفظی که در حق مخلوق به کار میره، از جمله همین نسیان که در آیه آمده، او یتوهم و یا قل فی شأن الموجود، توهم میشود یا بالاتر از توهم تعقل میشود در شأن موجودی. اون جمله اول میگه هر لفظی، هر لفظی. جمله دوم میگه هر چی که در ذهنت عبور کرد، هر لفظی که به زبانت آمد و هر چیزی که در ذهنت عبور کرد، هیچ کدومو نمیتونی به خدا نسبت بدی. آنچه بر زبانت جاری شد، آنچه در ذهنت خطور کرد، اینا رو نمیتونی به خدا نسبت بدی. خدا موافق اون چیزیست که لفظ میخواد افادش کنه و موافق اون چیزیست که در ذهنت بیاد. فالله سبحانه به خلاف ذالک. به خلاف ذالک یعنی چی؟ یعنی مباینت داره یا غیره؟ وقتی میگیم مثلا اطلاق عالم میکنیم بر خودمون، همین رو هم بر خدا اطلاق میکنیم، آیا معناش اینه که عالمی که بر خدا اطلاق میکنیم غیر از عالمی است که بر ما اطلاق میکنیم، یا مخالفه؟ مخالفه یعنی مقابله. ایشون تعبیر رو مخالف کرده، به خلاف ذالک، تعبیر رو مقابل نکرده، گفته بالاخره مغایرت داره نه مباینت داره. به معنی انه لا یجوز علیه ذالک توهم یک و لا یجزی علیه هذا اللفظ دو. این توهمی که در مورد خلاق میکنی درباره خدا جایز نیست، این لفظی که بر مخلوقات اجرا میکنی و به مخلوقات میگی بر خدا نمیتونی اجرا کنی. اللهم الا الا علی الوجه تقریب الی الافهام. بله میتونی برای مخاطبت توضیح بدی، مثلا بگی خدا عالمه، یا در برای خودت به حدی که اقرار بکنی، به همین اندازه، ولی دیگه بیش از این نباید جلو بیای که علمی برای خدا ثابت کنی، بعدم علم رو توضیح بدی، یا حتی تعلق علم به معلوم رو بیان کنی. هیچ کدوم اینا رو حق نداری وارد شی، فقط حق داری که برای مخاطب ثابت کنی که خداوند کامله و جمله کمالات علم، پس خدا عالمه. اما این که حالا این عالم به چه معناست و به چه نحوه و چجوری تعلق میگیره، اینا رو هیچ کدوم وارد نشد. همچنین اگر عالم میگی، بازم فقط به همین معنا اقرار کن که خدا عالمه، از این اقرار دیگه تجاوز نکن، نه یا جلو تو ذهنت بیای که چگونه عالم است، چگونه این علمش تعلق گرفته و آیا این علم زائد بر ذات عین ذات چجوریه، اینا دیگه وارد نشو. فقط اقرار کن به این که خدا عالمه، دیگه وارد بقیهش نشو. اللهم الا الا بچه تقریب الالفهام، وقتی میخوام برای دیگری توضیح بدم، برای اینکه مطلب رو به ذهنش تقریب کنم، نه اینکه وارد کنم، این مطلب به ذهن او هم وارد نمیشه، ولی میخوام تقریب به ذهنش کنم، این ناچارم از این الفاظ استفاده کنم. یا اعتقاد به این لفظ پیدا کن، اما من جهت الاقرار، فقط همین اندازه که اقرار کنی که این چنین لفظی بر خدا صدق میکنه، اما معناش چیست، چگونه صدق میکنه، اینا دیگه نمیشه گفت. خب این که شما میگید تقریب افهام یا اقرار، این مال عوام مردمه، خواص میتونن اضافه بر این رو اضافه بر این برند، یعنی جلوتر برند، ایشون میفهمند، نه این که من گفتم فرق نمیکنه، برای خواص و عوامه. نه عوام حق دارند در این زمینه پیشروی کنند، از اقرار و تقریب علل افهام جلو برند، و همچنین نه خواص. اینطور نیست که خواص مجاز باشه فقط عوام ممنوع باشه، هر دو ممنوعن از این که بخوان پیشروی کنند. للخواص و العوام من دون تفاوت فی ذلک بین الانام، فی ذلک یعنی در این ممنوعیت، در این ممنوعیت همه مساویان، مگر علاوه بر چه تقریب یا من جهت الاقرار باشه، والا مازاده بر این ممنوعه، هم برای خواص هم برای عوام، به قول ایشون در برای کل انام. و در توحید مفضل آمده که قال مولانا صادق علیه السلام ان العقل يعرف الخالق من جهت الاقرار، عقل خالقش رو در همین حد میشناسه که بتونه اقرار کنه. ولا يعرفه بما، یعنی به علم و معرفت که یوجب للعبد الاحاطه به صفت خدا، اون عرفان یا علمی که موجب احاطه به صفت خدا باشد برای هیچ عبدی نیست. احاطه به صفت پیدا نمی کنه، فکره احاطه به ذات پیدا کنه. پس عقل ما در حد اقرار میتونه بفهمه، اما در بالاتر از اقرار که بخواد احاطه کنه، نه، این ممنوعه و محرومه. بله دیگه، کن احاطه یعنی کن. بله، در روایت اینطوره که عقل خالق رو از جهت اقرار میشناسه، ولی نمیشناسد خالق رو به ما، یعنی به معرفتی که، به علمی که باعث شود عبد را که احاطه به صفت خدا پیدا کنه، یعنی معرفتی که احاطه موجب احاطه است پیدا نمی کنه، ولی معرفتی که موجب اقرار بشه پیدا می کنه. حالا معرفتی که موجب احاطه بشه همون معرفتی به کنه. ظاهر عبارت امام با برداشتی که ما می کنیم اینه که عقل رو از معرفت به کنه محروم کرده، عقل رو از صرف معرفت محروم نکرده. و معرفت و علم قبلا هم گفتیم، چون معرفت و علم ایجاب میکند احاطه را، وقتی امام رد میکنه علم و رد میکنه معرفت رو، همون محیطش رو داره رد میکنه، معرفت و علم محیط رو داره رد میکنه. نه ببینید، همینطور که من میتونم بگم خدا عالم است، فقط میتونم بگم دیگه، مازاده اینو نمیتونم باردشم، میتونم بگم صفات عین ذاتند، اما چگونه عین ذاتند، اونجا چجوری صفت میتونن باشن در این حال عین ذات باشن یا صفتیت میفتن عین ذاتند، توی این مباحثشون میگیری که وارد نشو. میگه بارزم نشید. البته از معلولم به علت پی ببرید، بازم به صورت احاطه پی نمیبرید. چه برهان لمی باشد، که برهان لمی هم یعنی از علت به معلول بیایید که علت میتونه احاطه کنه به معلول، چه از معلول به علت برید احاطه نیست، مگر اینکه بگید از معلول به علت بریم مثلا احاطه وجود نداره، یعنی اصلا احاطه وجود نداره اگه از معلول بخوام به علت بریم، چون معلول نمیتونه علت رو احاطه کنه، ولی علت میتونه معلول احاطه کنه. علی حال احاطه ممنوعه، ولی اینکه علمی اصلا به خدا نداریم فقط اقرار داریم، اینم درسته، ما اقرار داریم، علم نداریم، کدام علمو نداریم؟ از ظاهر عبارت با برداشت ما برمیاد که علم کنهی رو نداریم، علم بالکل رو نداریم، ولی مرحوم آقای سعید میخواد بگی که ما اصلا علم نداریم، علم و ایشون به من احاطه میگیره. عرض میکنم شاید هر دومون یه چیز داریم میگیم، ایشون علم و من احاطه میگیره میگه نداریم. ما علمو به معنای ملاحظه از دریچه وجودی هم قرار میدیم، هم علم و منه احاطه میگیریم، هم ملاحظه از دریچه وجودی، میگیم اون علم احاطی که در اختیار ما نیست، برای ما امکان نداره، ولی علم به خداوند از دریچه وجودی خودمون، یعنی پنجره وجودمون رو باز میکنیم که پنجره خیلی ضعیفیه، خدای بی‌نهایت رو میخوام از همین پنجره ببینیم. اینو فلاسفه میگن میشه، این مقدار میگن میشه، یعنی از یه درز کوچک بخواهی یه بیابان نامتناهی ببینی، اینو میگن میشه. اما بخوای همه بیابان رو ببینی نمیشه. حتی میگن بالاخره دریچه وجودی پیغمبر مثل یه دروازه است، دروازه هم که باز کنی همه بیابون دیده نمیشه. دارم استعاره میارم ها، بله، بحث بیابون در و اینا نیست. حالا پیغمبر خدا رو بیش از اون چه ما بیابیم میابد، ایشون هم به کن خدا عالم نیست، ما هم عالم نیست، هر دمون از دریچه وجودی نگاه میکنیم. منتها دریچه وجودی ما یه درزه که حالا شاید بتونیم بگیم داره این درز به هم میاد، یعنی اینقدر باریشه، اما دریچه وجودی پیغمبر یه درباز است، اینو میتونیم بگیم، اما هیچ کنم نمیتونم کنه باجه دریافت کنند. قبلا هم گفتیم قاضی سعید قائل به عینیت صفات لذات نیست، حرف فلسفه رو رد میکنه در این زمینه. ثم قال علیه السلام، بعد امام فرمودن فإن قالوا، اگر کسی بر ما اشکال کند که چطور گفتید این صفات صفات اقرارند و خدا صفات نداره، اولیس قد نصفه فنقول، آیا ما خدا رو توصیف نمی کنیم و میگیم هو العزیز الحکیم الجواد الکریم؟ ما که اینا رو در مورد خدا میگیم، خود خدا هم در مورد خودش گفته. امام میفهمن جب قیل لهم، بهشون جواب داده میشه که هاذهی صفات و اقرار و لیست صفات و احاطه، این صفات صفات و اقرار، یعنی ما داریم اقرار میکنیم که این صفات برای خدا هست، نه اینکه با دانستن اینها بخوایم خدا رو احاطه کنیم و به خدا عالم بشیم. فقط سبق فی السوالف، حالا چرا خود امامه، کلام کلام خود امامه تو توحید مفضل که فرموده قیله، یعنی جواب داده میشه. اگر کسی بر ما، یعنی امام میفرمد طبق این نقلی که اینجا کرده، اگر کسی و کسی بر ما اعتراض کند قیله له، در جواب بهش گفته میشه، خود امام داره جواب میده. از قد سبق دیگه کلام قاضی سعیده، قد سبق در سوالف در گذشته به خصوص در جلد اول از این شهر، سبق ما یکتفی به حلفت نل عارف، یعنی مطالبی گفتیم که کافی باشه، اما هاهونا نذکر وجوهن که یحضرنا به حسب الوقت، اونی که الان پیش ما حاضره به حسب وقت، یعنی الان پیش ما حاضره، چند تا بچه، سه تا بچهشون ذکر میکنه که ثابت کند خدا در علم هیچ کس نمیاد، هیچ کس نمیتونه به خدا عالم باشه و خدا را احاطه کنه. سه تا بیان بر این مطلب میاریم. و این تکرر المعانی این وقع لفت، این لفت یعنی بازگشت، اگر شما بازگشتی به مطالب گذشته ما داشته باشید میبینید این حرفایی که حالا ما داریم میزنیم تکراره، اما تکراره به حسب لفظ نیست، الفاظمون اونجا جوری بود اینجا جوری دیگه است، تکرار به حسب معانیه، یعنی مطلبی که ما در قبل گفتیم حالا هم داریم تکرارش میکنیم، اگر برگردید میبینید تکراریه، ولی آنچه که الان پیش ما حاضره همین سه بچه که میخوام ذکر کنیم، وجوهن یحضرنا به حسب الوقت، و این تکرر المعانی، ولو معانی تکراری میشه، این وقع لفت، اگر بازگشتی بشود، یعنی اگر رجوع کنید به حرفای گذشته ما میبینید معنا داره تکرار میشه اگرچه لفظ تکرار نشده. فنقول، این فنقول شروع در بحث سه تا وجه میاره برای اینکه خدا رو نمیشه عالم شد، احاطه به خدا نمیشه پیدا کرد. گفته وقت تمومه؟ نگفته وقت تمومه، گفته به حسب الوقت. بله تمومشی شما دارید اضافه میکنید. خب باشه، پس بقیهش بمونه برای جلسه آینده.